اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امشب رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر از نهایی شدن طرز العمل کاری مذاکرات بین الافغانی در قطر خبر دادند. نادر نادری، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، روز چهارشنبه 2 دسامبر در صفحه تویترش نگاشته است که این طرز العمل به شمول مقدمه آن نهایی شده و قرار است بحث ها روی اجندای مذاکرات آغاز شود. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز در یک پیام تویتر این خبر را تایید کرده است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ضمن تایید این انکشاف با نشر اعلامیه از تلاش‌ها و زحمات هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، کشورهای دوست، تسهیل کننده و کشور میزبان قطر برای توافق روی طرز العمل تشکر و قدردانی کرده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز از نهایی شدن طرز العمل کاری مذاکرات بین الافغانی در قطر استقبال کرده است. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، از نهایی شدن طرز العمل گفتگوهای بین الافغانی در قطر استقبال کرده، افزوده است که حالا افغانها انتظار پیشرفت در روند مذاکرات صلح و تامین آتش‌بس را دارند که امریکا از این خواست آنان پشتیبانی میکند. ولسی جرگه افغانستان در ادامه روند رایدهی به 3 نامزد وزیر رای اعتماد و به 2 نامزد وزیر و سرپرست بانک مرکزی این کشور رای رد دادند. در جلسه روز چهارشنبه 2 دسامبر 242 نماینده حضور داشتند و هر عضو کابینه برای گرفتن کسب رای اعتماد به 122 رای اعضای مجلس نیاز داشت. احمد جواد عثمانی با گرفتن 145 رای اعتماد به وزارت صحت عامه، محب الله سمیم با کسب 209 رای به وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و کریمه حامد فاریابی با 136 رای به وزارت اقتصاد افغانستان تایید شدند. اما مجیب الرحمن کریمی، نامزد وزیر احیاء و انکشاف دهات، رنگینه حمیدی، نامزد وزیر معارف و اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، نتوانستند رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورند. نمایندگان مجلس پنجشنبه هفته گذشته به نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ و امور زنان نیز رای منفی دادند. سفارت آمریکا در کابل گفته است که ایالات متحده برای بیش از 2.5 میلیون افغان در سالهای آینده برق قابل اطمینان را فراهم خواهد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این سفارت روز چهارشنبه 2 دسامبر در صفحه فیسبوکش نگاشته است که ایالات متحده آمریکا متعهد است تا آینده درخشان را میتوان با صلح در افغانستان تجربه کرد. سفارت آمریکا در کابل در حال از ادامه کمک ها در بخش تامین برق در این کشور خبر داده است که به تازگی شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا گفته است که در حال حاضر میزان عرضه برق بر باشندگان کابل به 480 مگاوات میرسد. سلیم سلیمی، معین عملیاتی این شرکت، هفته گذشته به خبرنگاران گفت که سطح عرضه برق در سال گذشته در کابل 450 مگاوات بود. آقای سلیمی افزود که در حال حاضر 25 ولایت این کشور به برق وصل شده و قرار است باشندگان 4 ولایت دیگر تا 3 سال آینده از نور برق مستفید شوند.
بانک انکشاف آسیایی امروز چهارشنبه مبلغ 100 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر کمک به حکومت افغانستان در راستای پاسخگویی به همه‌گیری ویروس کرونا تصویب کرد. ماسات سوگو آساکاوا، رئیس این بانک، گفته است که بانک آسیایی بر تعهد کامل خود در حمایت از افغانستان در مبارزه با کووید 19 و کاهش تأثیرات سوی همه‌گیری ویروس کرونا بر زندگی و اقتصاد افغان‌ها یک بار دیگر تاکید می‌کند. با گفته رئیس بانک انکشاف آسیایی، این کمک در تقویت سیستم صحی، توسعه حفاظت اجتماعی برای مردم فقیر و آسیب پذیر و اطمینان‌دهی از رسیدگی به همه جنسیت‌ها، حمایت از ثبات اقتصادهای بزرگ و ایجاد مشاغل در افغانستان همکاری خواهد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه مصوبه تایید شده در پارلمان آن کشور را رد کرد که در آن بازرسی های سازمان ملل متحد را متوقف کرده و غنی‌سازی یورانیم را افزایش می‌داد. آقای روحانی گفت که این قانون تلاش‌های دیپلماتیک به هدف احیای مجدد معامله هسته‌ای 2015 و تسهیل تعزیرات وضع شده جانب ایالات متحده را صدمه می‌زند. بر اساس این مصوبه، تفتیش سازمان ملل متحد به حالت تعلیق درآمده و از حکومت می‌خواست تا در صورتی که کشورهای اروپایی نتوانستند تسهیل تجهیزات ایالات متحده بر سکتورهای نفت و بانکداری را فراهم کنند، غنی‌سازی یورانیم را 20% افزایش دهد. ایالات متحده در سال 2018 از معامله هسته‌ای ایران خارج شد و تعزیرات حد اکثری را بر تهران وضع کرد. مد هانکوک وزیر صحت بریتانیا امروز چهارشنبه گفت که اداره صحت ملی این کشور پس از تایید استفاده عاجل واکسن کووید 19 توسط اداره تنظیم دوا و مراقبت‌های صحی بریتانیا، استفاده از واکسن‌های تولیدی شرکت‌های فایزر و بایونتیک را از اوایل هفته آینده آغاز می‌کند. آقای هانکو گفت در حالی که فراهمسازی واکسن برای هر فرد با توجه به شرایط نگهداشت آن در منفی 70 درجه سانتیگراد چالش برانگیز است، اما به گفته آقای هانکو اداره صحت ملی بریتانیا با این شرایط و مراقبت از واکسن ها و دواها عادت دارد. با تایید اداره تنظیم دوا و مراقبت های صحی بریتانیا، این کشور نخستین مملکت خواهد بود که با تطبیق واکسن کووید 19 به باشندگان بریتانیا چراغ سبز می دهد. قرار است واکسین قبل از مردم عام و کارمندان صحی در صحت عامه بریتانیا و آنهایی که در مراکز مراقبت‌های صحی کار و زندگی می‌کنند تطبیق شود. لوئیس راندال ایالات متحده گفته است که وزارت عدلیه این کشور شواهد گسترده تقلب را دریافت نکرده که نتیجه انتخابات 3 نوامبر را تغییر دهد. ویلیام بار از متحدین سرسخت رئیس جمهور ترامپ بود که پیش از این هشدارهای شدید را در مورد موجودیت تقلب در انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده صادر کرده بود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ویلیام بار در یک مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است که کارمندان لوئیس راندال و FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا شکایات ها را درباره تقلب بررسی کردند، اما شواهدی که تغییر دهنده نتیجه باشد به دست نیاوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در یک مصاحبه که با شبکه خبری فاکس داشت، وزارت عدلیه این کشور را به ناکامی در تحقیقات درباره ادعاهایش مقصر خواند. رئیس جمهور ترامپ تا کنون در مورد اظهارات ویلیام بار ابراز نظری نکرده است، اما رودی جولیانی وکیل مدافع آقای ترامپ و جینا الیس مشاور ارشد حقوقی صداد انتخاباتی آقای ترامپ در یک اعلامیه گفتند که تا کنون شبیه این تحقیق وزارت عدلیه در مورد یک تقلب وجود نداشته است. وزارت عدلیه ایالات متحده درباره این انتقاد صداد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ ابراز نظری نکرده است.
و اداره ملی فضایی چین از تکمیل برنامه نمونه‌گیری خاک ماه به روز چهارشنبه توسط ربات فضایی تحقیقاتی چینایی به نام چانگ 5 خبر داد. این مهم نخستین نمونه برداری از خاک ماه به گونه خود به خودی و توسط یک ماشین می باشد. این ربات فضایی ماموریت دارد تا از سطح کره ماه نمونه برداری کند. مواد نمونه برداری شده درک بیشتر را درباره تغییرات جیولوژیکی ماه فراهم کرده و معلومات لازمی را درباره فهم بهتر از فعالیت‌های نظام شمسی ارائه می کند. این ربات فضایی تحقیقاتی نا وقت سه‌شنبه شب به گونه موفقانه بر سطح ماه نشست کرد که با استفاده از یک برمه و بازوی میخانیکی برای نمونه برداری خاک ماه استفاده می کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزیر صحت عمومی افغانستان می گوید که به همکاری متخصصان داخلی و خارجی یک راهنمود ملی برای تداوم مریضان کرونایی در کشور تهیه کرده است و این راهنمود ملی اکنون در تمام مراکز صحی دولتی و خصوصی مورد استفاده است. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان.
احمد فواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان در هنگام ارائه برنامه کاریش به ولسی جرگه شورای ملی کشور گفت در جریان کار و مبارزه با کووید 19 دریافته است که نبود یک راهنمود ملی برای تداوی مریضان ویروس کرونا یک مشکل اساسی در کشور است. جهت رفع این نقصه در سکتور صحت کشور تلاش ها صورت گرفت و در فرجام به همکاری متخصصان داخلی و خارجی یک راهنمود ملی تهیه و تدوین شده است که اکنون این راهنمود ملی در تمام مراکز صحی دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار دارد.
در جریان مبارزه با کرونا دکتران ما، کارمندان صحی ما در سراسر کشور از عدم موجودیت یک راهنمود واضح به خاطر تشخیص، و تداوی مریضان کرونا رنج می بردن. ما در جریان روزهای اول کاری خود یک گروه از متخصصین افغان را از داخل و خارج کشور تشکیل دادم و خوشبختانه توانستیم که برای اولین بار راهنمود ملی تشخیص و تداوی مریضان کرونا را آماده بسازیم که امروز در خدمت تمام مراکز صحی شخصی و دولتی در سراسر کشور قرار دارد.
وزیر صحت عامه که به تازگی رأی اعتماد از مجلس به دست آورده است ادعا کرد که در کنار تهیه یک راهنمود ملی برای تشخیص و تداوی بیماران کووید 19 در مراکز صحی و شفاخانه ها ابتکار دیگری را برای مراقبت های خانگی و ردیابی مریضان خفیف کرونا به وجود آورده است که همانا ایجاد تیم های سیار می باشد تا از یک سو فشار بالای شفاخانه ها تقلیل یابد و از سوی دیگر عرضه خدمات صحی به عقب دروازه های مریضان و مریضداران برسد. آقای عثمانی گفت تاکنون 118 تیم سیار مراقبت های خانگی ایجاد و فعال شدند که بر علاوه کابل در بزرگ شهرهای سیرنفوس در 7 ولایت کشور عملا به فعالیت شروع کردند. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه با نشر ارقام و آمار رسمی روزانه از موج دوم انتشار ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 22 مورد فوتی ناشی از کرونا 263 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1358 مورد مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 263 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 46980 رسانیده. همچنین
119
مورد بهبودی یافته و 22 مورد تاکید داشتیم.
همچنان در 24 ساعت گذشته 119 بیمار کرونایی در کشور صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. بر اساس معلومات وزارت صحت شمار مجموعه قربانیان کووید 19 تا کنون به 1822 تن و تعداد مجموعه بهبود یافتگان به 37026 نفر رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر در سراسر کشور 7748 بیمار کرونایی هنوز وجود دارد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ولسی جرگه افغانستان در ادامه روند رایدهی به 3 نامزد وزیر رای اعتماد و 2 نامزد وزیر و نامزد رئیس بانک مرکزی این کشور رای رد داد. در واکنش به این روند ریاست جمهوری افغانستان میگوید و پارلمان تعهد کرده که سرپرستی را پایان میدهد. سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
وکلای محترم 242 رای استعمال شده. 242 رای. 122 رای کامیابی است.
میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان که حضور 242 نماینده را در روند رای‌دهی به نامزد وزیران حکومت اعلام کرد. روز سه‌شنبه برای 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس بانک مرکزی افغانستان صندوق رای‌دهی گذاشته شد. احمد جواد عثمانی با گرفتن 145 رای اعتماد به عنوان وزیر صحت عامه، محب الله صمیم با کسب 209 رای به حیث وزیر سرحدات اقوام و قبایل و کریمه حامد فاریابی با اخذ 136 رای به عنوان وزیر اقتصاد افغانستان تایید شدند. اما مجیب الرحمن کریمی نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات با 118 رای، رنگینه حمیدی نامزد وزیر معارف با 114 رای و اجمل احمدی نامزد رئیس بانک مرکزی افغانستان با اخذ 72 رای نتوانستند رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت:
امروز پروسه رای دهی به اعضای کابینه موفقانه به پایان رسید که بیشترین اعضای کابینه مورد تایید ولسی جرگه شورای ملی قرار گرفت و چند تن دیگر که نتوانستند اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست بیاورند و جلالتنامه محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا دارم برای بقیه اعضای کابینه افراد واجد شرایط را بسته وقت معرفی نمایند.
در جریان حکومت وحدت ملی همواره از روند سرپرستی در حکومت شکایت وجود داشت. پس از آغاز حکومت جدید پارلمان بارها از حکومت خواست که اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند، اما اکنون حکومت افغانستان ظاهراً برای معرفی افراد جدید در عوض آن دست نام زدن که رأی اعتماد نتوانستند حاصل کنند اظهار آمادگی می کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت:
نماینده وزیران تا دباوت
دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران حق قانونی پارلمان است. متاسفانه ما ناراحت هستیم که شماره از نامزد وزیران رأی اعتماد به دست نیاوردند، اما حکومت با شورای ملی وعده کرده که روند سرپرستی را ادامه نمی‌دهد.
سرپرستی تداوم نورکی
تا کنون 15 نامزد وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی ولسی جرگه رأی تایید گرفتند، اما نمایندگان مجلس بر روز پنج شنبه هفته گذشته به نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ و امور زنان رأی منفی دادند. عبدالسبحان مصباح، کارشناس حقوقی، در مورد چگونگی رأی دهی اعضای ولسی جرگه به نامزد وزیران گفت:
بعضی از وزرای بودند که رأی اعتماد را گرفتن ولی به هر حال لیاقتش به او حد نداشتند، ولی در بار دوم و سوم واقعا که وکلای پارلمان ملی فکر کردند. بنابراین در کل پروسه خوب بود و بسیار کار خوبی شد که حال اعضای ولسی جرگه میتونه که نظارت حقوقی از پروسه بکنه و نمو استجواب و استیضاح و سلب صلاحیت که از جمله معایدات جزایی معایدات مدنی در خصوصی از این موضوع است از او هم استفاده خود را بکنه.
رئیس جمهور غنی حدود 8 ماه پس از ایجاد حکومت جدید در 3 میزان اعضای کابینه اش را برای گرفتن آرای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرده بود. روند رأی دهی به نامزد وزیران هفته گذشته پس از ایجاد تنش میان ریاست جمهوری و پارلمان متوقف شد، اما پس از دیدار رئیس جمهور غنی و رئیس ولسی جرگه این روند از سر گرفته شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در آستانه روز جهانی افراد دارای معلولیت، کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس سروی بنیاد آسیا در سال 2019 میلادی بیش از 13% نفوذ افغانستان از معلولیت های شدید رنج میبرند. منفشه یعقوبی یکی از کمیشنران این کمیسیون روز چهارشنبه گفت که افراد دارای معلولیت های خفیف در افغانستان بیشتر است، اما آمار دقیق از آنها در دست نیست. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین افغانستان میگوید که 180,000 افراد دارای معلولیت در این وزارت ثبت است و سالانه معاش دریافت میکنند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم خیرالله رسولی.
فاضله محمدی یکی از افراد دارای معلولیت افغان است. دلیل اصلی معلولیتش جنگ و انفجار نیست، بلکه خشونت‌های خانوادگی است. زمانی که کودک بوده از ناحیه یک پا در نتیجه خشونت‌ها در خانواده معلول شده است. خانم محمدی دوروبر 22 سال است و مکتب را تمام کرده، اما با هزار نیش و تمسخر همسنفی هایش.
امی وقتی که مکتب می رفتی، امی درس که یاد می گرفتی، می خواستی برو توی سن تشریف کنی، آدرس بلند کنی تشریف کنی، او کار نمی دانستی. بعد سنفی های ما خیلی تمسخر می کردن، بعدشان گفای می زدن یا که در امی تماس چشمی که می داشتن، اگه جرات نداشتی که تو خیلی درس بخوانی کنی.
اکنون آرزو دارد که در رشته حقوق تحصیلاتش را ادامه دهد تا بتواند برای افراد دارای معلولیت دادخواهی کند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که نبود امکانات در محیط، کمبود آگاهی اجتماعی، استفاده نشدن از ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت و ناتوانی این افراد در روستاها سبب می‌شود که حقوق اساسی افراد دارای معلولیت در افغانستان پامال گردد. دادخواهانی که خود نیز معلولیت دارند وضعیت را برای افراد دارای معلولیت قناعت بخش نمی دانند. بنفشه یعقوبی، کمیشنر حقوق بشر و آمن عظیمی عضو مؤسسه افغانهای متأثر از ماین.
هر روز ما با ادامه جنگ و خشونت ها، با ادامه حملاتی که صورت می گیره، متاسفانه به تعداد افراد دارای معلولیت افزوده می شود و همطور که واضح است، وقتی که ما تطبیق نکنیم قوانین خود را، وقتی که ما از همین حال یعنی ذهنیت خود را تغییر ندهیم در قبال افراد دارای معلولیت، طبیعی است که اگر به همین شکل پیش بریم و متاسفانه تعداد افراد دارای معلولیت هم بیشتر شده برن، متاسفانه ما دورنمای بسیار خوبی نمی‌بینیم.
وقتی که یک قانون برای اشخاص دارای معلولیت تهیه میشه او در عمل پیاده نمیشه، همگی از او چشم پوشی میکنن. مثلا قانون حقوق امتیاز اشخاص دارای معلولیت هستن که گفته 3% اشخاص دارای معلولیت باید در دوائر دولتی و غیر دولتی استخدام شه، متاسفانه که همه چشم پوشی میکنن طرف معلولیت ما میبینند و طرف استعدادهای ما.
اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان آمار افراد دارای معلولیت طبیعی و جنگی را در این کشور حدود 1 میلیون نفر میگوید. اما کمیسیون حقوق بشر بر اساس سروی 2019 بنیاد آسیا میگوید که 13.9% نفوس افغانستان معلولیت شدید دارند.
وزارت دولت افغانستان در امور شهدا و معلولین میگوید که 180 هزار فرد دارای معلولیت در این وزارت ثبت است و افراد دارای معلولیت کلی سالانه 60 هزار و افراد دارای معلولیت قسمی 30 هزار افغانی معاش دریافت می کنند. خیرالله رسولی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بر اساس گزارش یک گروهی از وکلای برجسته بریتانیایی و کانادایی باید به خبرنگارانی که با آزار و شکنجه و خشونت روبرو هستند ویزه اضطراری داده شود تا آنها بتوانند جای امنی بیابند. این گروه از وکلا برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها فعالیت دارند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا از لندن در این مورد گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
مکسیکو یک از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است. 8 خبرنگار در طول امسال در این کشور کشته شدند. فرانسکو روبلز، عکاس مستقل مکسیکویی میگوید:
زمانی که من به کار میروم با این فکر میروم و آن هم خیلی آشکار است. کاری را که ما انجام میدهیم خطرناک است.
کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارش می‌دهد که از سال 1992 تا حال در پاکستان 61 خبرنگار کشته شدند. در بسیاری از کشورها خبرنگاران صرف به دلیل انجام وظایفشان مورد هدف قرار می‌گیرند. گروهی از آگاهان ارشد حقوقی آزادی‌های رسانه‌های جهانی که توسط بریتانیا و کانادا تشکیل شده و سازمان ملل متحد آن را نیز تایید کرده است، خواستار سیستم جهانی اعطای ویزای اضطراری برای خبرنگاران تحت آزار و اذیت شدند. این پیشنهاد یک از 9 پیشنهاد این گروه می باشد. پروفسور کانیگرس وکیل و نویسنده این گزارش است. او می گوید:
In the great majority of cases is journalists who are under immediate.
آنچه ما روی آن صحبت میکنیم در مورد بیشترین قضایا است که در آن زندگی خبرنگاران به خطر مواجه است و نیاز به کمک دارند و آن هم به گونه موقتی تا زمانی که خطر از بین برود.
اسکان مجدد کار آسانی نیست. اخذ ویزه برای کشوری دیگر ممکن است که هفته ها طول بکشد و بیشتر اوقات پر هزینه هم می باشد و هیچ گونه تضمینی هم برای پذیرش موجود نیست. آنهایی که درخواست پناهندگی سیاسی می دهند معمولاً باید قبل از اقدام به مقصد خود رسیده باشند که این امر برای بسیاری از خبرنگاران مورد آزار و اذیت غیر ممکن است.
برنامه بین‌المللی برای حفاظت از پناهجویان برای خبرنگار کارساز نیست.
خبرنگاران اغلب اوقات برای حفظ جانهایشان مجبور می شوند که به دنبال راه های دیگر حفاظتی برایند. الیزابت ویچل مدیر اجرایی پیشین در کمیته حمایت از خبرنگاران می گوید:
امیدید
در بسیاری موارد خبرنگاران تحت فشار قرار می گیرند تا به کشور همسایه فرار کنند. شاید جایی که سرحدات ناامن باشد و سفرها فقط دشوار و خطرناک می باشد. این گروهی وکلای بریتانیایی و کانادایی خواستار رسمی شدن و گسترش چنین سیستم پناهندگی در میان کشورهایی است که به حمایت و ارتقای آزادی رسانه ها متعهد هستند.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در ابتدا همگیری ویروس کرونا بیشتر مناطق شهری ایالات متحده را آسیب زد، ولی با بروز مجدد خزانیان حالا مناطق روستایی را نیز صدمه می‌زند. در حالی که ویروس کرونا در ایالات متحده گسترش می‌یابد، تقاضا برای معاینات و درمان همسان و عادلانه مرض در ایالات متحده بیشتر می‌گردد. در این حال منظور شدن عاجل اولین واکسن ویروس کرونا از سوی بریتانیا پیشرفت عمده‌ای در مجادله با همگیری دانسته می‌شود. گزارش را در این رابطه از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
در موج تازه شیوع کرونا در ایالات متحده روزانه به طور اوسط 170 هزار موارد مصاب شدن به همگیر گزارش داده می شود. این وضع نه تنها شفاخانه های بزرگ را در شهرهای ایالات متحده متاثر می سازد، بلکه شفاخانه های کوچکتر را، از آن جمله یکی را در سکاتلند کامتی در منطقه روستایی میزوری نیز با وضع دشوار مواجه ساخته است. الیزابت گوفی، یکی از نرسان این شفاخانه، میزان ابتلا به ویروس کووید 19 را بلندتر از هر زمان دیگر می داند.
میزان موارد مثبت در میان مریضان ما 30% است، یعنی از هر 3 مریض یک آن مبتلا به کووید 19 می باشد. تقاضا برای بستر شدن در شفاخانه رو به ازدیاد نهاده است. در طی 2 هفته گذشته کم از کم نیم از مریضان ما در اتاقای مراقبت های جدی همین مریضان را تشکیل می دهد.
این شفاخانه که دارای 25 بستر می باشد، در گذشته بیشتر مریضان از 6 منطقه دور و بر آن جهت مداوای زخمهایی که در مزارع و میدانهای سپورتی می برداشتند و یا برای مداوای سینه و بغلی و انفلونزا مراجعه می کردند. اما حالا وضع چینی نیست. اکنون نیمی از مریضان کووید 19 هستند. الیزابت می گوید آنها تمام منابع را که در اختیار دارند به مصرف می رسانند و دیگر قادر نخواهند بود تا مریضان جدیدی را بپذیرند.
ما با چالش های بزرگ از ناحیه کارمندان مواجه هستیم. حالا در پهلوی سایر مریضی ها موارد مریضان کووید 19 را نیز داریم و اکثریت از کارمندان ما را مادران جوان تشکیل می دهند. هرگاه مکاتب آنها آنلاین باشند و افراد در خانه ها قرنطین باشند، این وضع همه روزه بالای کارمندان ما تاثیر دارد و ما مشکل حاضر شدن بالای وظیفه را پیدا می کنیم. اکنون نرس ها شفت های علاوگی را کار می کنند.
در حال حاضر شمار بیماران ویروس کرونا در ایالات متحده از سرحد 13.5 میلیون گذشته است. حتی در برخی از ایالات شمار مبتلایان از حدود 1 میلیون تجاوز کرده است و شمار کسانی که در سرتاسر کشور از این مرض جان دادند از سرحد 270 هزار تجاوز کرده است. یکی از مسائل حادی که به ارتباط ویروس کرونا در ایالات متحده قابل غور است، مسئله تفاوت‌های نژادی در مجادله با این همگیر می باشد. دکتر مارسلا نونیز، مشاور کووید 19 رئیس جمهور منتخب جو بایدن، می گوید که مسئله عدالت و مساوات در مجادله با کووید 19 اهمیت دارد. او می گوید وقتی برنامه های معاینات و تطبیق واکسین ها مطرح می شود، باید مساوات و عملکرد عادلانه را در پهلوی موثریت واقعا در نظر گرفت. او گفت ایالات متحده در مهار کردن مرض تا وقتی موفق شده نمی تواند تا اینکه مگر به بی‌عدالتی ها پایان بخشیده شود. در این حال اسوشیتد پرس خبر می دهد من حیث یک پیشرفت عمده در مجادله با همگیر، امروز بریتانیا به طور عاجل واکسینی را که کمپانی بزرگ دواسازی فایزر مستقر در ایالات متحده و بیونتک آلمانی انکشاف داده است، منظور کرده است. از این سبب اکنون بریتانیا اولین کشور غربی خواهد بود که واکسیناسیون گروهی را در برابر کووید 19 در حال آغاز می کند که شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده و اروپا به سرعت افزایش یافته است و فشار زیادی را بالای شفاخانه ها و مرداخانه ها افزایش داده و محدودیت های نافذه اقتصاد جهان را سخت آسیب زده است.
در اینجا میرسیم به پایان بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما هنوز در جریان هست، شنونده برنامه‌های ما باشید.